هدیه شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها و این همه برنامه ها، برنامه ای که دنبال مسائل اسلامی و اعتقادی هست و میخواهد بعضی از مسائلی که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته و عمده اینها منشأ اعتقادی هم داره رو پیگیری کنه و در یک بوته نقد و بررسی قرار بده و شما پیگیر این مسائل هستید. بسیار سپاسگزار و ممنون هستیم. خدا را شاکریم که این امکانات در اختیار ما قرار گرفت تا بتوانیم در این عصری که در عصر ارتباطات هست بتوانیم مباحث اسلامی رو در این رسانه تقدیم شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که این نوع برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و تو برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه میدادم خدمت شما و اون این که این برنامه عمده مطالبی رو که داره مطرح میکنه از کتب برادران اهل سنت هست و ممکنه بعضی موقع این مباحث خیلی چهره تندی داشته باشه و لبه تیزی داشته باشه. این قصد جسارت نیست، بی‌ادبی نیست، مباحث علمیه و در مباحث علمی این حدود راسه و هر صورت مطرح میشه، ولی این دلیلی نمیشه که ما بخوایم بی‌ادبی و جسارت بکنیم. عزیزانی هم که میان روی خط و میخوان ارتباط برقرار کنن به طرف مقابلشون احترام بذارن که این دستور موالی ما هست. ما در آستانه ماه خدا، ماه رجب المرجب هستیم دیگه. ایام ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان در فراروی ماه هست و در آستانه این ماه های عزیز قرار گرفتیم. انشاءالله دوستان توجه بفرمایند و توصیه میکنیم که این مسائل عبادی که در این ماه ها در این سه ماه متوالی که هست رو انشاءالله رعایت بفرمایند. و فاتحه الجنان بسیار بسیار کتاب خوبی است در این که ما بخوایم تو این کتاب مراجعه بکنیم و انشاءالله اعمالی که هست دیگه به اندازه طاقت خودمون استفاده بکنیم. بازم در آستانه میلاد با سعادت امام محمد باقر هستیم که پیشا پیش این روز رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد عزیزم سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش و دلهای پاک خیش قرار دادن و نظرهای پاکشون رو به این برنامه دوختن خالصانه سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان و بزرگواران ملتمس دعا هستم. همونطوری که عزیزان جناب محسنی بزرگوار اشاره کردند ما هدفمون بازگو کردن حقایق تاریخ و نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است و قصد اهانت و جسارت به هیچ دینی و آیینی و مذهبی و پیروان هیچ یک از ادیان و مذاهب را نداریم، بلکه اهانت به پیروان مذاهب و مقدسات آنان را گناه بزرگ و نابخشودنی می دانیم، ولی این منافات ندارد با بازگو کردن حقایق از منابع معتبر هر یک از مذاهب اسلامی. ولذا ما این برنامه رو باز کردیم و سفره‌ای و مائده ای را گسترده ایم و از همه عزیزان شیعه و سنی، حتی اگر یک روزی مسیحی ها هم تماس بگیرن، ما با آغوش باز استقبال می کنیم که امشب اولین برنامه ناگفته هایی از مسیحیت برنامهش شروع شد. امیدواریم که انشاءالله اون هم همانند برنامه های دیگر مورد استقبال همه عزیزان قرار بگیرد، به ویژه برادران و خواهران دینی ما مسیحی ها که چه در داخل جمهوری اسلامی و چه در خارج و در استانها و کشورهای مختلف. و نکته ای که همیشه ما تذکر دادیم، ما یک خط مستقیمی برای برادران عزیز اهل سنت قرار دادیم، چون اینها بارها گلایه می کردن که ما همون ابتدای امر تلفن ها اشغال میشه و همه دوستان شیعه میان روی خط، و ما اینجا هدفمون تفکیک بیننده به شیعه سنی و یا اهانت نیست. حالا بعضی ها خب منطقی ندارند و متوجه نیستند و تصورات واهی دارند، ولی ما در طول این دو سال ثابت کردیم همان گونه ای که اینجا تریبون آزاد برای عزیزان شیعه هست، تریبون آزاد هم برای عزیزان اهل سنت هست، و ما همان گونه ای که از شیعیان مصرانه می خواهیم ادبیات مناسب فرهنگ اهل بیت را رعایت کنند، از عزیزان اهل سنت هم می خواهیم اون ادبیات خاص قرآن و سنت نبوی را رعایت کنند. و بعضی از عزیزان که میان سوال طرح میکنن و ما میخوایم جواب بدیم، بلا فاصله حرف ما را قطع میکنن، این رو ما خلاف ادب میدانیم و خلاف سنت پیغمبر میدانیم. در شرح حال پیغمبر هست کان رسول الله لا یقطع کلام احد، پیغمبر سخن کسی را قطع نمیکرد. و من از همینجا دارم عرض میکنم بعضی از عزیزانی که میان روی خط سوالشون رو مطرح میکنن، ما احترام میگذاریم، روی خط نگه میداریم، پرسش پاسخ و گفتگو تا قضیه هم برای او روشن بشه هم برای بینندگان. ولی متاسفانه بعضی از افراد حرفه‌ای، حالا ما نمیگیم اینها مأموریت دارن، ولی میگیم اینها اشتباه میکنن، توجه ندارند، سوال طرح میکنن، وقتی ما میخوایم جواب بدیم بلافاصله شروع میکنن حرف رو قطع کردن. و من از اتاق فرمان مصرانه میخوام در این زمینه هر کدام از آقایان خواستن حرف قطع کنن، تلفنشون با اجازه شما قطع خواهد شد. وگرنه عزیزان اهل سنت بعضن میان 1 رو 20 دقیقه هم صحبت میکنن و ما دوست داریم که این عزیزان اهل سنت بیان حرف دلشون رو بزنن، مطلب خودشون رو بیان کنن، ما هم جوابمون رو میدیم. حالا اگر خود ایشون قانع نشه، دیگران هستن پای گیرنده ها خودشون قضاوت میکنن. من در خدمت آقای محسن عزیز
هستم. استفاده میکنم این فرصتی که در اختیار ما وارینند من عزیز برادر جاجو. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحثی رو که بناس پیگیری بکنیم، سلسله مباحث بحث امامت و خلافت در اسلام هست که جلسه قبل ادامه اون جلسات قبلی ما بود، که حالا توی فرصتی که به خاطر شهادت از زهرا مباحثش پیش اومد، ما مباحث امامت رو کنار گذاشتیم و موضوع حضرت زهرا رو پیگیری کردیم. اما خب الان دو جلسه دومی هست که ما داریم پیرامون بحث ما، بعد از اون فرصتی که پیش آمد داریم پیگیری میکنیم، بعد از جلسه گذشته اگه خاطر شریف حاج آقا و همه دوستان عزیز و بینندمون باشه این بود که ما پیرامون حدیث 73 فرقه امت که حضرت فرمود بعد از من امت من 73 فرقه میشن و همه اینها در جهنم هستن الا یه فرقه، که بعد ما از حاج آقا سوال کردیم که ملاکای فرقه ناجیه چی هستن، که حضرت اومدن و طبق احادیثی رو که از حضرت رسول حاج آقا فرمودن گفتن که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم این ملاکا رو در فرقه ناجیه و در فرقه هالکه بیان کردن که اینها رو حاج آقا فرمودن. حالا می‌خواستم سوال بکنم از حضرت عالی حاج آقا که در رابطه با این فرقه هالکه ناجیه که حضرت عالی از زبان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودین، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که ادله شیعه مبنی بر فرقه ناجیه بودن خود چیست که این رو عزیزان ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من برای اینکه بینندگان عزیز نسبت به کل بحثی که ما در این 7-8 جلسه گذشته داشتیم، من فقط اون ریشه های بحث رو از طریق پاورپوند یک نمایش میدم تا قضایا یه مقداری دست عزیزان باشه و ما انشالله قول میدیم که اگر توفیق داشته باشیم این پاورپوند رو انشالله بله دیگه، حالا به قول دوستان اگر ما رو از نیکان میدانن باید دیگه تحمل کنن، هزار وعده نیکان خلاصه یکی وفا نشود. ولی ما این بحث اختلاف امت و 73 فرقه، خب دوستان زیادی هم تقاضا کردن، حتی ما در افریقا بودیم خیلی دوستان مصر بودن که این برنامه ها روی سایت قرار بگیری که ما بتونیم استفاده کنیم، چون هم این روش پاورپوینت رو ما بلد نیستیم و بلدم باشیم اینطور دستبندی برامون مشکل هست. حالا اگر دوستان عزیز اتاق فرمان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من یک بخشی از این بحث هایی که تا به حال ما داشتیم اینها رو خدمت بینندگان عزیز من یه توضیحی بدم. بله این رو عزیزان بیننده، ما بحث اختلاف امت به 73 فرقه این بحث ها رو داشتیم. در منابع روایی هر فرقه خود را ناجیه می دانن، اهل سنت و تکفیر منکر خلافت ابوبکر، این بحث هایی که دیگه دوستان می بینن. در بخش بعدی ما آمدیم که اشاعره خود را فرقه ناجیه می دانن، حنابله خود را، اهل حدیث خود را، وهابی ها خود را، تا آخرم جلسه گذشته گفتیم که بعضی از بزرگان مثل شاطبی و محمد عبدو میگه اصلا به قول اولاغ ما از کرگی دوم نداشته، ما نمی توانیم تشخیص بدیم بر این که فرقه ناجیه چیه. بعد نشانه فرقه ناجیه را در کلام پیامبر اکرم ما مطرح کردیم که بحث اهل قیاس رأی بود، جماعت بود، ادامه راه پیامبر و صحابه بود. بعد در اینجا ما مغایرت راه صحابه با راه پیامبر رو مطرح کردیم به این شکل که مخالفت هایی که صحابه داشتند با این توضیحی که عزیزان دارند در گیرنده ها میبینن، گفتیم با این مطالبی که اهل سنت در منابع روایی در صحاحشون آورده ان راه صحابه نمیتواند جزء فرقه ناجیه باشد، اضافه بر این که پیغمبر میگه ما انا علیه الیوم و اصحابی، راه من و راه اصحاب من، خب اگر بناس راه درست به راه پیغمبره دیگه، با وجود پیغمبر اگر راه پیغمبر برای کسی مشخص باشه دیگه نیازی نیست که ما بخواهیم راه کسی دیگر رو هم ضمیمه کنیم. حالا ما امروز ما میخواییم کلن بحثی را در رابطه با ادله شیعه بر فرقه ناجیه بودن خودشون، ما حدیث ثقلین هست و دلالت آن بر فرقه ناجیه، حدیث مثل اهل بیتی مثل سفینت نو من رکبها نجا و من ترکها هلک، حدیث اهل بیتی امان لامتی هست، حدیث شیعه علی هم الفائزون، شیعه علی فی الجنه، علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن معه. اینها در حقیقت یک مجموعه از ادله‌ای است که شیعه اعلام میکنه و استدلال میکنه بر فرقه ناجیه بودن، و ما ادله آقایان اهل سنت رو هم عرض کردیم، ادله شیعه رو هم بیان میکنیم، قضاوت را هم به عهده بینندگان عزیز ما میگذاریم. من در خدمت
شما هستم. خیلی کلی فرمودید، نمیشه لااقل یه ذره به هر صورت اینا رو معنا میکردی. شما بعضیش هم عربی گفتید، شما خیال نکنید همه بینندگان ما جو عربی هم بلدن، لااقل یه توضیح میدادید که حالا مثلا اهل بیت من مثل سفینه نوح است. اینا
یه بحث سر فرصتش اینا رو ما باش. همین از دوستان ان شاء
الله حالا اینا رو ادله رو داشته باشید. من حالا یکی یکی میرم سراغ احادیث از حاج آقا، نمیذاره همینجوری قصه در برن.
بله،
اولین حدیثی که شما تو این پایپد نشون دادید حاج آقا حدیث ثقلین بود.
بله،
خب این حدیث ثقلین که در کتاب‌های شیعه به وفور یافت میشه.
بله،
حالا اینو خیلی برای ما مهم نیست، ما می‌خوایم از کتب برادر اهل سنت این رو بررسی بکنیم.
بله،
آیا در معتبرترین کتب اهل سنت مانند سه‌ها و سنن اهل سنت این حدیث ثقلین نقل شده با صحیح یا نه؟
بله چشم. دوستان اگر باز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن من ممنون میشم. حدیث ثقلین و دلالت بر فرقه ناجیه بودن شیعه. سوال اولی که برادرمون جناب آقای محسنی بزرگوار کردن، حدیث ثقلین در صحاح و سنن هست. ما همینجا دوستان ملاحظه میکنن که در خود صحیح مسلم حدیث 61-19 که از زید بن ارقم قضیه حدیث قدیر رو مطرح میکنه، میگه پیغمبر اکرم در بین مکه و مدینه در منطقه خم اونجا خطبه خواند و حمد الهی و ثنا گفت و موعظه کرد و مطالبی را تذکر داد که متاسفانه از وعظه و ذکره هیچ حرفی بیان نشده. این هم مظلومیت حدیث قدیر هست و مظلومیت نبی مکرم هست که از این 124,000 نفر، 100,000 نفر، 90,000 نفر، بابا گیریم 5,000 نفر، 10,000 نفر، 5,000 نفر اونجا بودن، متاسفانه کل صحابه‌ای که نقل کردن مرحوم علامه امینی با اون تلاش بی‌نظیرشون 110 تا، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نوه دختری صاحب عروه تونستی 10-12 تا هم ایشون اضافه کرده، یعنی مجموعاً شده مثلا 124-5 تا، یعنی از اون همه انبوه جمعیت 120 نفر نقل کرده. اونم نقل کردن دوستان ببینید خطبه فرقش با حدیث اینه، خطبه سخنرانیه. پیغمبر اگر 10 دقیقه یک رو هم صحبت کرده باشه اینا میخوان پیاده بشه حداقل 3-4 صفحه میشه، ولی متاسفانه میبینیم که
چه سانسوری تو تاریخ
بله چه سانسوری انجام شده. در اینجا عزیزان میبینن و وعظ و ذکر ثم قال، بعد اینکه موعظه کرد و تذکر داد فرمود ایها الناس من یک بشری هستم و در آینده بسیار نزدیک پیش خدا میروم و در میان شما دو چیز بزرگ میگذارم. اولش کتاب خداست که هدایت و نور هست، کتاب خدا را بگیرید و به او تمسک کنید. و مردم را تحریک کرد بر کتاب خدا و ترغیب کرد. سپس فرمود دومین ثقل عبارت از اهل بیت من هست، که در اینجا خودش کتاب الله و سنتی رو همین رد میکنه که حالا ما مفصل درباره اون نقل میکنیم. ثقلینی که در صحیح مسلم آمده کتاب و اهل بیته. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله، اذکرکم الله، سه مرتبه پیغمبر توصیه کردند، یعنی من توصیه میکنم خلاصه مواظب اهل بیت من باشید، یعنی قبل از اینکه آب غسل من تمام شد به خانه دخترم حمله کنید، برای شما از کنم پهلوش بشکنید، علی را کشان کشان به مسجد ببرید، امام حسن را اونطور، امام حسین را اونطور. الان ای حال این دیگه معنای اذکرکم الله فی اهل بیتی هم مشخصه. به قول یکی از این بزرگان میگه اگر پیغمبر دستور داده بود، خدا در قرآن دستور داده بود که در حق اهل بیت ظلم بشه، بیش از این نمیشد.
در حق اهل بیت جفا شده باشد بعد از نبی مکرم، به ویژه در دوران نحس بنی امیه و بعد از اون بنی العباس. به قول معروف هیچ تفاوتی از دیدگاه ما چه بنی العباس باشه چه بنی امیه باشه ندارد. به قول مشهور میگن سگ زرد برادر شغال هست. به قول اون شاعر میگه یا لیت جور بنی مروان دام لنا و عدل بنی العباس فی الناری. علی ای حال این روایتی است که در صحیح مسلم در رابطه با حدیث ثقلین آمده و همچنین ما میبینیم جناب ترمذی از ابو سعید خدری و زید بن ارقم نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرمود من چیزی در میان شما میگذارم که اگر به اون تمسک بکنید لن تزلوا بعدی، هرگز بعد از من گمراه نمیشوید. نتیجه چیه؟ یعنی اگر تمسک نکنید گمراه میشوید. یکی از اونا بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا هست که حبل الممدود من السماء و اترکی اهل بیتی. دوم بعد از قرآن و اهل بیت من و اترک من تمسک کنید که اگر تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. ولن یتفرقا، این دو قرآن و اهل بیت هرگز از همدیگر جدا نخواهند شد. حتی یردا علی الحوض، تا در نزد حوض به من ملحق شوند. فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ببینید چگونه یادگاری میخواید باشید، چگونه برخورد میخواید بکنید نسبت به این دو نفر. و ترمذی هم میگه حدیث حسنون غریب، این حدیث حسن و غریبه، یعنی از یک کانال بیشتر نیامده. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه وقد ثبت فی الصحیح ان رسول الله قال فی خطبته به غدیر خم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی و انهما لم یفترقا حتی یرد علی الحوض. در این خطبه غدیر پیغمبر فرمود در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اترت من هست و اینها از هم جدا نخواهند شد. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 122 باز میگه وقال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هادا حدیث صحیح. ذهبی هم متوفای 748 استاد آقای ابن کثیر دمشقی میگه این حدیث صحیح البدایه جلد 5 صفحه 228 و همچنین حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 3 صفحه 109 میگه صحیحون علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. پس ثبت بر این که جناب آقای محسنی حدیث ثقلین در صحاح و سنن با سند صحیح نقل شده. دیگه آقایان نمیتونن بگن آقا نمیدونم حدیث ثقلین سندش اله هست و بیاید حرفهای بی اساس بی پایی که بعضی از این کارشناسان بی سواد جاهل میان مطرح میکنند و یکی میگه درسته، یکی میگه صحیحه، یکی میگه سند نداره، یکی میگه نمیدونم سند داره. اصلا خود تناقضاتی که آقایان دارن خودش نشانگر این هست که این آقایان حالا یا مطالعه نمیکنن یا مطالعه بکنن متوجه نمیشن، متوجه هم بشن نمیتونن بیان کنن. چون اگر این مطالب رو تو این شبکه‌ها بیان بکنن دیگه باید بسادشون رو جمع کنن برن. من در خدمت هستم.
خدمت ما جا. خب اینا مسانیدی که حضرت عالی فرمودید بسیار جالب بود دیگه، از کتب درجه یک برادران اهل سنت بود که دیگه حالا تو صحیح مسلم بود و سنن آورده بودن، سنن ترمذی. آجا این حدیث ثقلین رو که حضرت عالی مطرح کردید، خب ثقلین به معنای دو تا شیء گرانبها یا سنگین هست. بعد یکی شده کتاب الله که کتاب خود قرآن مشخصه
بله.
و این اهل بیت یا اطرت که دو تعبیر بود، این اهل بیت مصداقش کیا هستند بله. یا مصادق این اهل بیت چیه که خیلی برای آقای مسئله سازه؟ این رو لطف کنید این مصادقش رو مشخص بفرمایید.
بازم اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن من ممنون میشم که اینها رو ما تلاش کنیم با همون پاورپوینت که برای عزیزان بیننده یه مقداری کارسینا برای من خیلی
واقعا کارو تمام
گرفت بله نه البته برای من خیلی سخت جای محسنی، یعنی بعضی وقتا همین برنامه 8-9 ساعت از من وقت میگیره و اینم من سلیقه کسی رم نمیتونم بپسندم که بدم دوستان بردارن کار کنن یا استفاده کنم. من مجبورم خودم با سلیقه خودم بردارم این رو تنظیم بکنم. ولی خب ما
آقای دیگه نه آقا، شما یه 18 ساعت کار میکنید، یک ساعت برنامه اجرا، دو ساعت برنامه اجرا میکنید، آقا 18 ساعت برنامه اجرا میکنن، یه ساعت هم مطالعه.
بله خب دیگه مشخصه این آقا میگه بله ماها یک ساعت مطالعه میکنیم میایم اینجا که برنامه 10. والا بنده با عرض کردم بارها، حالا این آقایان عیب میدانن یا فضل میدانن، بنده با 40 سال کار الانم تو کامپیوتر من حداقل نزدیک بیش از 2000 فایل هست که اگر من یک ورق کتاب مطالعه نکنم، دو سال هر شب 3 ساعت برنامه داشته باشم، تمام فایل های تحقیقی روی کامپیوترم آماده دارم الحمدلله رب العالمین. ولی با تمام این حال اون شبی که میخوام برنامه پیاده کنم، بعضی وقت 10-12 ساعت 20 ساعت مطالعه میکنم، دقت میکنم که اشتباه نشه، مطالب رو به ذهنم میسپارم که یک دفعه برای شما عرض کنم سهوی یا غیری صورت نگیره. ما اینطوری هستیم و حالا یا عیب این قضیه و یا نه مدحیه. و دوستانم میگن اصلا من به این که بعضا از حرص بگم یا از رو بخوانم غیره، اصلا از حرص خواندنم من به هیچ وجه، حالا برای بعضی از دوستان این داره مثل که معما شده، نه این رو من فضل نمیدانم. فضل اینیست که انسان متقن و مستند حرف بزنه، حرف علمی بزنه، این ارزش داره، این افتخاره. یا ما خبر نداریم مردم چی میخوان سوال کنن، شیعه سنی و وهابی غیره، از کانادا و آمریکا گرفته تا اروپا و پاکستان و افغانستان و میان سوال میکنن. سوال که میکنن ما بلافاصله مطلب را مستند برای آقایان بیان میکنیم، این رو ما نعمت الهی میدانیم، این رو ما خدا را شاکر هستیم و از باب و اما به نعمت رب کف حدث، این رو ما فضل میدانیم. حالا این که مطالب من از حفظ گفتم از حفظ نگفتم، چنین شد چنان نشد، اینها یه چیزهایی که پیازداغ قضیه هست، اینها اصل قضیه نیست. اما در رابطه با موضوع دوم، مصداق اهل بیت در کتب اهل سنت، عزیزان این رو هم دقت بکنن، ما کاری با گفتار این آقایان نداریم که هر روز برای شما عرض کنم یک برنامه ای و یک حرفی میزنن. بفرمایید در خود سنن ترمذی با سند صحیح نقل میکنه که پیغمبر ام سلمی میگه رسول اکرم آمد چیکار کرد؟ عبا را انداخت بر روی علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیت، اینا اهل بیت من هستند و اینها حمایت کننده من هستند. اذهب عنهم الرد و طهرهم تطهیرا، خدایا هر گونه پلیدی را از اینها دور کن و اینها را پاکیزه بگردان. خب ام سلمه اونجا بوده، میگه و انا معهم یا رسول الله، منم جز اهل بیتم. پیغمبر فرمود انک علی خیر، تو آدم خوبی هستی، نگفت تو مثل اهل بیت هستی. خب آقایان دقت کنن، برای شما عرض کنم، آقای ترمذی هم میگه هذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن و صحیح، و احسن شیء روی فی الباب، بهترین چیزی که در اینجا نقل شده. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 161. البانی هم میگه روایت صحیحه، صحیح سنن ترمذی جلد 3 صفحه 360 حدیث 3205. در روایت دیگر پیغمبر فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، اینها اهل بیت من و اون ویژه های من هستند، افراد مخصوص من هستند. مسند احمد جلد 6 صفحه 292 و همچنین تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 492. و در روایت دیگر پیغمبر فرمود که این آیه، آیه تطهیر، در 5 نفر نازل شده، فیه و فی علی و فاطمه و حسن و حسین، در حق من و علی، فاطمه، حسن و حسین نازل شده. معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 56، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 167. خب این دیگه ببینید واضح و روشن هست که پیغمبر اکرم می‌فرماید بر این که اهل بیت من مصداقش این تعداد افراد هستند. و اگر چنانچه در زیر عبا یا فرض آمده گفته زنان من هم اهل بیت من هستند، خب یک روایت آقایان به ما نشان بدن، یک روایت ضعیف. مثلا خانم عایشه آمده گفته پیغمبر فرمود که تو هم جز اهل بیت من هستی. حفصه آمده گفته منم جز اهل بیت، خودشون هم ادعا بکنم ما قبول میکنیم. یک روایت بیارن بر این که یکی از زنان پیغمبر ام حبیبه، نمیدونم عایشه، حفصه و غیره، ادعا کرده من هم جز اهل بیت پیغمبرم، آیه تطهیر در حق من هم نازل شده.
این سوال من بود، حالا یه حضرت عالی هم اشاره بهش کردید. میخواستم بگم که با وضوح بفرمایید که حالا شما مصادیقش رو برای این پنج تن مشخص کردید که حضرت اومد گفت حالا اهل بیتی هست، آیا این اهل بیت شامل زنان پیغمبر میشوند یا نمیشوند؟ که حالا حضرت عالی بخشش رو فرمودید، میشه لطف کنید؟
چشم، اینا من توضیح میدم. چشم دوستان، باز اگر محبت کنم مانیتور من رو محبت بکنن ممنون میشم. آیا زنان پیغمبر از اهل بیت هستن یا نیستن؟ عزیزان ببینن، اینا که دیگه چیزی نیست که ما چشم بندی کرده باشیم. و ما هم گفتیم اگر یک روایت که ما داریم نقل میکنیم، یک مورد بیارم میگه فلانی روایتی نقل کرد در صحیح مسلم نبود، ما گفتیم ما البته اون بودجه های میلیاردی رو نداریم و مثل بعضی هم مال خلی هایی نگرفتیم، میلیاردی برداریم از جیب خلیفه خرد. ما گفتیم برای هر اشتباه 50,000 تومان ما حاضرین تقدیم بکنیم. بفرمایید، مسلم از زید بن ارقم نقل میکنه، میگه بر این که سؤلا فقلنا من اهل بیتیه، اهل بیتی پیغمبر کیه؟ نساؤه، زنانش هم جز اهل بیتن؟ قال الله و ایم الله، به خدا سوگند زنان پیغمبر از اهل بیت پیغمبر نیستن. یک زنی یه عمری با شوهرش زندگی میکنه، طلاق میگیره برمیگرده به خانوادهش. خب شما ببینید این رو آقای مسلم در صحیحشون جلد 7 صفحه 123 حدیث 61-22 نقل میکنه. خب وقتی به اون کارشناسه میگن آقا زید بن ارقم این طوری میگه، زید معصوم نیست که اشتباه کرده. ببینید همین کافیست بر این که این آقا آدم معانده، آدم ناسبیه، آدمیست که حالا یا اصلا وجدان نداره، اگرم وجدان داره وجدانش زیر پا میگذاره. زید بن ارقم اشتباه کرده، برای شما عرض کنم حسین بن فلان اشتباه کرده، فقط تنها کسی که اشتباه نکرده این آقایان هستن. آقا زید بن ارقم که معصوم نیست، آقا مسلم نقل کرده، مسلم که معصوم نیست، آقا شما معصومی؟ ببینید اینها اون وقتی که میگه آقا مدرک به ما بدید، مدرک میدن، میگه آقا نه مسلم اشتباه کرده گفته. یعنی این در حقیقت یک عناده، جنگ با وجدانه، مسخره کردنه برای شما عرض کنم حقایق تاریخه و بازیچه گرفتن
اصول
دین و تفکر مخاطبه. یعنی شما برای مخاطبین خودتونم ارزش قائل نیستید. میگه آقا به خدا سوگند زنانش جزء اهل بیت نیستن. این دیگه به صراحت داره میگه، این دیگه شوخی بردار که نیست و چیزی هم که نیست برای که ما بگیم ما چشم بندی داریم میکنیم. بفرمایید از ام سلمه قلت الست من اهل البيت، عرض کردم یا رسول الله من از اهل بیت نیستم. فقال انك الى خير انت من ازواج النبي، تو آدم خوبی، تو از زنان پیغمبری، ولی بیت پیغمبر نیستی. بابا این دیگه خیلی واضح و روشن، از این واضح تر، از این روشن تر. ابن کثیر نقل میکنه جلد سوم تفسیر صفحه 493، تفسیر طبری هم نقل میکنه جلد 22 صفحه 11. ابن کثیر هم مناقشه ای ندارد، تفسیر طبری هم طبق به قول ارباب شما، به قول پیغمبر شما آقای ابن تیمیه، میگه تفسیر طبری مشمول بر روایات قابل اعتماد هست. جالب اینجاست عزیزان این رو قشنگ دقت کنن، ام سلمه میگه با اینکه گفتم یا رسول الله منم جز اهل بیتم یا نه، فرمود نه آدم خوبی، من از اهل بیت هستم گفت نه تو از ازوادی. میگه من دیدم نه زیر عبای خبرایی هست. این چهار نفر رو پیغمبر زیر عبا قرار داد و دعا کرد و آیه تطهیر نازل شد. فرفعت الکساء لادخل معهم، آمدم این عبا رو برداشتم من هم برم در کنار اینها وارد بشم، در کنار حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا وارد بشم. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید. گفت نه تو حق ورود زیر عبا را نداری. قال انک علی خیر، تو آدم خوبی هستی.
برخورد فیزیکی،
بله برخورد فیزیکی. یکی از این بقول علق مزغه ها میگفت خب اونجا حضرت علی اونجا بود نامحرم بود، حضرت ام سلمه نامحرم بود، والا ما نمیدانیم. به قول از اون طرف که شما میگه زنان پیغمبر مادران امت هستن، یا علی جز امت نیست یا ام سلمه جز امهات المؤمنین نیست دیگه، حالا نمیدانیم والا چه هست. میگه چون جا نامحرم بوده به خاطر این پیغمبر راهش نداده. حالا علی حاله. از اون طرف ببینید خود عایشه نقل میکنه، میگه فدنات منهم فقلت یا رسول الله و انا من اهل بیتک، من نزدیک شدم و گفتم یا رسول الله منم از اهل بیت تو هستم. فقال صلات تنحی، آیش عقب برو خود عقب بکش، فإنک علی خیر، تو آدم خوبی هستی. ولی ببینید عایشه میخواد بره تعذیر عبا و مشمول آیه تطهیر بشه، مشمول دعای پیغمبر بشه. پیغمبر میگه تنحی عنی، دور شو از اینجا، دور شو از خانواده من. خب تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 493، من نمیدانم آیا با این وضع باز این آقایان با چه رویی میان اونجا برای شما مانور میدند و نمیدانم چنینند و چنانند و
کار عجیبی نیست. اینا در روز روشن آفتاب رو ممکن
میشه دیگه. خلاصه دیگه من دیگه نمیدانم چی هست. بله
خیلی من خواجه ما متشکریم. خواجه ما این احادیث رو از اتالی فرمودید در کتب اهل سنت، حالا میخواستم از اون طرف یه مؤیداتی برای این احادیث پیدا بکنم که آیا علمای اهل سنت کسانی بودن که با صراحت بیان بگن بله زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن یا نه.
بله دوستان بازمانیتون رو من محبت بکنن. ما ببینید سه تا مسئله رو تا به حال عرض کردیم برای بینندگان عزیز. حدیث ثقلین در صحاح سنن، مصداق اهل بیت، زنان پیغمبر آیا جز اهل بیتن یا نه. حالا نکته چهارم، علمای اهل سنت در این که زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. من تقاضا دارم از این بینندگان عزیز، از این عزیزان اهل سنت یا این شیعه هایی که تماس میگیرن، محبت بکنن، این آدرس ها را یادداشت بکنن، بخوانن، گرچه اینا زیر بار نمیرن. شما گفت آلوسی گفته میگه اشتباه کرده، تعاوی گفته اشتباه کرده، ذهبی گفته اشتباه کرد، حالا هر کدام رو بگید، ولی همین اندازه اینها خوبه. شما ببینید آلوسی یه وهابیه، یک سلفیه، میگه و قوله علیه السلام اللهم هؤلاء اهل بیتی، این که ما در روایت گذشته عرض کردیم پیغمبر اینا رو زیر عبا قرار داد، گفت اللهم هؤلاء اهل بیت، اهل بیت من هستن. و دعاؤه لهم، و پیغمبر دعا کرد و گفت اذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا و عدم ادخال ام سلمه، ام سلمه میخواست بره داخل عبا بشه پیغمبر اجازه نداد، اکثر من ان تحشا، این روایات فراتر از شمارشه، یعنی به قدری زیاده که به شمارش نمیاد. وحیه این روایات مخصصتون لعموم اهل البیت به ای معنا کان البیت، این روایت تخصیص میزند خلاصه عموم اهل بیت را به هر معنا باشه. این آقا میری قضیه حضرت ابراهیم رو میاره، قضیه حضرت موسی رو میاره. بابا این دیگه آلوسی که شما لنگ کفش، این هم نمیشه در نظر علمی، ناخن کوچیک این هم نمیشید شما از نظر علم و دقت. این میگه آقا این روایات هر معنای شما برای اهل بیت بگیرید مخصص این هست. فالمراد بهم، مراد به اهل بیت، من شملهم الکسا، اون کسانی است که پیغمبر برده زیر عبا. ولایت خلو فیهم ازواجه صلی الله علیه و سلم، ازواج پیغمبر، زنان پیغمبر داخل اهل بیت نیستن. تا اونجایی که میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البيت الذين هم احد الثقلين،
خیلی سخت
دیگه با از این واضح‌تر من نمیدونم. میگن در خانه کسات همین یک حرف بسه، به این واضحی و به این روشنی داره آلوسی حرف میزنه، علمی متقن مستدل. میگه بابا زنان پیغمبر داخل اهل بیتی که یکی از ثقلین هستن نیستن. آقا مراجعه بفرمایید.
مقداری
تفسیر آلوسی رو دوستان ببینن، جلد 22 صفحه 15 و این النساء المطهرات غیر داخلاتون در صفحه 17 است. من دارم دیگه مطلب زیاده در یک صفحه جا نمیشه، به همین دلیل من به کسی واگذار نمی کنم قابل کنترل.
فردا اینا میان میگن بله اصلا اینو داشتم و بیاد نگاه بکنید.
بله
حالا شما خوب این توضیح الان اینجا بله. میدید
بله این قسمت ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البيت نوشتن الا انقال.
بله
الا انقالش دیگه مشخصه دیگه چیه.
بعضی آقا میان دبدر میاد از قضیه
تهاوی. آقایان تهاوی رو میفرمایند یکی از شخصیت‌های برجسته است و اعتقادات تهاوی هم کتاب درسی تمام مذاهب، حتی وهابیات و حوزه‌های علمیه‌شون کتاب تهاوی رو تدریس می‌کنن. میگه آقا ان المراد بما فیها هم رسول الله و علی و فاطمه و الحسن دون ما سواه. بابا مراد به اهل بیت همین پنج نفر پیغمبر و علی فاطمه حسن و حسین. مشکل الاثار جلد اول صفحه 230. آقا ابن تیمیه چی میگه؟ با اینکه ایشون شمشیر علیه اهل بیت از رو بسته، میگه آقا و فی تحریم صدقت علی ازواجهی و کونهم من اهل بیتهی روایتان عن احمد. دو تا روایت از احمد بن حنبل داریم. احداهما لسن من اهل بیتهی، یکی از این دو روایت این است که زنان پیغمبر از اهل بیت نیستن. و هو قول زید ابن ارقم الذي رواه مسلم في صحيحه.
شما فرمودید
ببینید این آقا که میگه
اشتباه کرده،
زید ابن ارقم اشتباه کرده، مسلم اشتباه کرده، آقا پیغمبر شما اینطوری داره میگه، شیخ الاسلام شما داره میگه بابا زید ابن ارقم در صحیح مسلمی که ما نقل کردیم چیه؟ میگه آقا زنان پیغمبر تو اهل بیت پیغمبر نیستن. و حدیث الکسا یدل علی ان علی و فاطمه و حسن و حسین احق به دخول فی اهل بیت من غیرهم. به با روایت کسا میگه علی، فاطمه، حسن و حسین احق و شایسته تر هستن در اینکه داخل اهل بیت باشن تا غیره. کتب و رسائل آقای کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه جلد 22 صفحه 460. خب من گمان میکنم اگر کسی یه مقدار دقت داشته باشه، یه مقدار این تعصب رو کنار بگذاره، عزیزانی که یه مقدار دنبال حقایق هستن، برای شما عرض کنم این پرده زخیم به قول عصبیت رو کنار بگذارن، این کاملا واضح و روشن جواب.
حالا ما چند تا تشکر بعد از ازتان انجام بدیم. یکی این که شما این مطالب رو جمع میکنید و دستبندی میکنید و اینکه اینجوری صحبه ملتیمیدیا و صوتی تصویری اینجور قشنگ برای بینندگان عزیز راحت الحلقه مباحث رو آماده میکنید و واقعا بیننده عزیزی که از هوش و ذهن و ذکاوتش میخواد استفاده بکنه اینا همه مباحث راحت هست که بخواید راحت این مطالب رو بیاموزید و یاد بگیرید و انشاءالله قضاوت هم به عهده شما عزیزان هست. و ما علیک الا البلا، ما هیچ وظیفه جز تبلیغ این مسائل نداریم دیگه، قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. بسیار سپاسگزاریم آقا، ممنون دیگه وقتمون گذشت و اجازه بفرمایید بعد تلفن‌ها رو که حالا دوستان از زینو نیست می‌کنن ما یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان می‌گیریم و برمیگردیم ان شاء الله صدای گرم شما عزیزان رو می‌شنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان نماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. خب این بخش دیگه تعلق به شما عزیزان داره. آجاهات جلسات قبل هم فرمودن که ما باید وقت بیشتری رو به عزیزان بدیم و دیگه حالا این یک ساعت تقریبا باقی مانده رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. فقط خواهشی که از دوستان عزیزم دارم یعنی رو خط حالا چه شیعیان چه بردن اهل سنت این که تو فرصت کوتاهی مباحث رو مطرح میکنن. بعضی موقع واقعا بعضی از دوستان حالا این دوستان شیعه ما به ما اعتراض میکنن بله که حالا بارها هم دیدید وقتی رو خط میان به ما اعتراض میکنن بله وقتی بردن اهل سنت میان شما که راحت 20 دقیقه 15 دقیقه رو میدید و وقتی ما میخوایم صحبت کنیم سریع میگید که قطعش کن آقا فرصت گذشت. ما واقعا برای احترامی که برای برادر اهل سنت قائل هستیم دیگه رومون نمیشه بگیم آقا مثلا کوتاه کنید در مباحث رو مختصر مفید بفرمایید. ما قبل از برنامه خواهش میکنیم که عزیزان مختصر و مفید در 2-3 دقیقه این سوالشون رو مطرح بکنن ان شاء الله که پاسخشون هم خواهند شنید. اگر بیننده اول آماده هست سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون آقای معاوی از اهواز از شیعیان عزیز.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم. بارد سلام و خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای معاوی بله.
بله معاوی.
بله در خدمتتون هستیم.
خدمت شما. ما یه سوال داشتم از خدمت آقای عزیزی.
خواهش می‌کنم.
یه چند تا من نکته می‌خواستم درباره امیرالمومنین علیه السلام تو اون چیز حدیث که پیامبر عرض کردن مال ولایت.
بله.
اونو میخواستم سوال کنم.
حدیث چی دوباره بفرمایید؟
حدیثی که پیامبر دست امیرالمومنین بردن بالا حدیثه گفتن از کتب اهل سنت اگه امکان
حدیث قدیر رو
یادداشت کنم.
حدیث قدیر؟
بله حدیث قدیر.
بله اینو
ممنون میشم.
آجاها از کتب اهل سنت؟ بله
بله از کتب من برای افامیلان میخوام اثبات کنم اینو چون یه عده هستن.
شما تازه بیننده برنامه ما هستی؟
من نه من الان چند وقت خیلی وقت بیننده برنامه شما هستم. سلام چیزای شما رو دارم یادداشت می‌کنم.
بله خب این حدیث قدیر که بارها تو این برنامه تقدیم شده خدمت شما چه جوری
بود؟ خب که من فقط یار می‌کردم به قول ما خودمون چیزی نیاز نداریم.
باشه چشم، ما با آدرس سند صحیح خدمت شما ان شاءالله از گیرندتون بگیریم.
فقط یه چیزی می‌خواستم خدمت آقای رزوینی بگم که واقعا من بهشون افتخار می‌کنم. این یاروشون رو این صحبتی که کرده بودن تو اون کانالی که من دیدم، مناظره‌ای که داشتن با اون چیزای عربی که صحبت کردن تو چیزای نشری بودن، مال دانشگاه بودن و
المستقله
المستقله.
خواستم بگم که اگر واقعا اونا راست میگن که یه داستانی بود درباره اون کسی که تاکسی داشت و می‌خواست خودکشی کنه، فهمید که اینجوریه، آیا اونا اگر بفهمن که این احادیث وجود داره، آیا اونا هم دست به خودکشی می‌زنن بعد از 1400 سال؟
سپاسگزاری میکنم آقای معاوی، متشکرم. چشم. خب جناب آقای جاوید از امارات، سلام و عرض ادب دارم از برادران اهل سنت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام خدمت شما مجری محترم و قزوینی.
سلامت باشید، درود بر شما.
یک سوال داشتم از آقای قزوینی، اگر لطف کنن جواب بدن.
چشم، شما سوالتون رو بفرمایید.
از آقای قزوینی میپرسم چه افرادی هستن؟ ولی آقای همسر شما هم جزء خانوادتون محسوب میشه؟
بله.
و اگر نمیشه، آیا واقعا مقام زن در اسلام اینقدر کوچک شمارده شده؟
بله.
این یکی هم داشتم از
این قیاسی که شما میکنید قیاس صحیح هست یا نیست؟ چون نگاه کنید ما روایت صحیح داریم، حضرت آیا استاد اومدن و همه مباحث رو مطرح کردن که برای اینکه ذهن آقایون تو این قسمت، چون اینا همه زنان پیغمبر اومدن، ام سلمه اومد، عایشه اومد، اینا ام المؤمنین بودن، اومدن و میخواستن برن زیر این عبا، ولی حضرت فرمود که شما جز این اهل بیت، جز این اطراف نیستید، آیا دیگه شما میخواید در مقابل نفس وایسید؟ یعنی الان اجتهاد در مقابل نفس میکنید شما که بعد میاد مثال میزنید میگه که آیا خانواده شما، آیا قزوینی جزء اهل بیت شما هستن یا نیستن؟
مگه فرق هم میکنه خانواده ما؟
شما الان نسل پیغمبر رو چه کار میکنید؟ به من بگید، جواب بدید. ما وقت میگیم خانواده آقای قزوینی جزء اهل بیتشون هستن یا نیستن؟
بله.
شما در مقابل این نسل، در مقابل این روایت صریحی که استاد به صورت تصویری هم خدمت شما ارائه کردن، در مقابل این نص صریح پیغمبر شما میفرمایید زید بن ارقم هم اشتباه کرد، صحیح مسلم هم اشتباه کرد، پیغمبر هم نعوذ بالله اشتباه کردن، ام سلمه اشتباه کرد، عایشه اشتباه کرد.
ما اینجور نمیگیم که اون اشتباه کردن.
خب پس چرا شما دارید قیاس میکنید یک خانواده، یک شخص رو با این حدیث، با اینکه پیغمبر با صراحت این مطلب رو جدا کردن؟
خب الان من میگم، من سوال میکنم، چی
خب من جواب شما رو دادم، گفتن که شما
ببین جناب آقای جاوید بزرگوار، ببینید
بله.
بحث ما این نیست که زنان یک مردی خانواده او هستن یا نیستن، ما دنبال بله. این نیستیم برادر بزرگوار بله. ما ببینید یک آیه در قرآن داریم، آیه 33 از سوره احزاب، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. در این آیه خدای عالم یک جایگاه رفیعی برای اهل بیت قرار داده که از اینها هر گونه پلیدی برای شما ارسونم، اینها را برده، زشتی را برده و اینها را پاک و پاکیزه کرده. ما میگیم بابا حدود 70 تا روایت داریم، پیغمبر فرموده بابا این اهل بیتی که در آیه 33 سوره احزاب هست در حق زنان من نیست. ما بیریم بحث اینه نداریم که آیا زن پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر یا جز اهل بیت پیغمبر نیست. از آلوسی و دیگران نقل کردیم، بابا پیغمبر میگه این حدیث ثقلین که من گفتم، اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، این اهل بیت شامل زنان من نمی شود، این آیه تطهیر شامل زنان من نمی شود. همون روایاتی که برادر بزرگوار آمده گفته مراد از آیه 11 برای شما عرض کنم سوره نور در حق عایشه هست،
آیه 40 در حق ابوبکر همون روایات هم میگه بابا مراد از آیه 33 سوره احزاب علی، فاطمه، حسن و حسینه. ما که نمیدونیم، میگیم آقا اینجا ما روایت را چون به نفع ما هست باید بپذیریم، اونجا روایت به ضرر ما هست نباید بپذیریم. ما در خدمت شما هستیم آقا جاوید.
خب خیلی ممنون آقای قزوینی، من جواب رو گرفتم.
دست شما درد نکنه. ما واقعا از دور پیشانی شما را میبوسیم که آدم منصف و بزرگواری هستی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
قربان شما، متشکرم.
التماس دعا ما را دعا بفرمایید. سلام ما را به دوستان اماراتیمون برسانید.
جناب آقای مهدی از تهران، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام آقا، وقتتون بخیر، شبتون بخیر، خدمت های استاد قزوینی هم همچنین
به
تشکر بزرگ دارم ازشون. آقا من حرفم رو شروع کنم. هر کسی میداند که اینها کینه ضرباهای قهرمانی بدر و خندق و خیبر است.
بله،
بعد عرض به حضورتون که اجازه چند نصف خواهیم کنم.
مطلب رو گم کردید؟
نه 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 نه، ابن تکیت ادیب بزرگی بود، در اعداد مجاهدان نبود، ادیب بود و زبانشناس و در دل شیعه. متوکل عباسی برای تعلیم فرزندانش او را انتخاب کرد. اندک پی برد که فرزندانش به علی و خاندانش گرایشی یافتند. گفتن که شاید کار معلمشان باشد. روزی خلیفه سرزده وارد اتاق درس شد، نشست و ابن تکیت را بنواخت و تشویق و تطمیع و دلگرمی ها و ابراز رضایت بسیار از پیشرفت فرزندانش. در اثنای سخن با لحنی طبیعی پرسید فرزندان مرا چگونه میبینید؟ ابن تکیت در پاسخ
سکیت
از آنها ستایش بسیار کرد. متوکل ناگهان پرسید این ابن تکیت متعرض و معید من نزد تو اجمنترن یا حسن و حسین فرزندان علی؟ ابن تکیت باید انتخاب میکرد. اینجا دیگر تقیه پلیدی و خیانت است. در تشیع علوی تقیه تاکتیک بوده است، تقیه برای حفظ ایمان است و نه مثل امروز. تردید نکرد با همان لحنی طبیعی که مدوکل سوال کرد و پاسخ داد قنبر نوکر علی هم از تو ارجمندتر است و هم از این دو فرزند است. متوکل فرمان داد زبان ابن تکیت را همونجا از پشت سرش بیرون آوردن. خب بعد از حضورتون مطلب دیگه ای که هستش، حاکم سبزوار از نوکرش پرسید چطور امروزه یک خورشت بادمجان درست کنی؟ گفت آری است، بادمجان های سبزوار به خصوص چیز دیگری است. سپس حاکم تغییر نظر داد و پرسید بادمجان گویا ثقیل است، امروز یک خورشت به درست کنی بهتر نیست؟ نوکر جواب داد بله خیلی بهتره، خیلی بهتره، به خصوص که بادمجان های سبزوار اصلا رو دل میاره. حاکم عصبانی شد و به خشم گفت مرد که تو یک بار از بادمجان تعریف میکنی و یک بار مذمت. گفت قربان بنده نوکر حاکم سبزوارم، نوکر بادمجان که نیستم. بعد این مطلب دیگه اجازه بید دوست.
حالا این چه رفتی به مباحث ما داره آجام؟
آقا عرض روزه همون تشکر همه برنامه دون هم یه سری این شبکه ها میشنن یه سوال های طرح میکنن
خوب.
که واقعا اصلا خنده داره، واقعا خنده داره. مثلا شما حساب کنید مثلا در حاکمیتی که اصلا واقعا زبان میبریدن، زبان میبردن برای یک مثلا سخن، بعد میام سمنه یه چیزایی میگن. آقا بیایید سوال کنید آقا چقدر از اشعار شاعران سنی در متن مثلا قدیریه سخن گفتن، مثل میخواد در کتاب مثلا القدیر علامه امینی
بله
نگاه بکنن. سری سوالای خنده داری. مثلا میام چند روز پیش سوالی طرح کردن در رابطه با وهابیت، مثلا اگر این آقا مشکلی دارد مثلا به ما بگویید. یه مطلب میگن در این رابطه توقم تیدا کردم، اجازه بدید اینو بیارم براتون بخونم.
وقتتون گذشت جناب آقای مهدی، ما سپاسگزاری میکنیم حالا مثالایی که زدید اینا، ولی خواهشمون اینه که دوستان عزیزی که میان روی خط لطف کنن، من پیشاپیشم عرض کردم که تو این دو سه دقیقه‌ای که حالا تقدیم شما عزیزان میشه اون لب به مطلب رو بفرمایید که ما بتونیم پاسخ بدیم دیگه. حالا یه 5 6 دقیقه میخوام تازه بشینیم ببینیم حالا از افتادی میخوای چی بفرمایید دیگه. همین
فرمایششون در رابطه با ابن سکیت برای شما عرض کنم که هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت آمده. دوستان میتونن کتاب سیر اعلام النبلا مال آقای ذهبی هست، از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت. جلد 12 صفحه 18 مفسر این قضیه را نقل میکنه که وقتی متوکل سوال کرد که آیا برای دو تا فرزندان من عزیزن در نزد حسن و حسین، بل قال بل قنبر، قنبر غلام علی از فرزندان تو خلاصه عزیزتر هستن. بله متشکرم از آقا مهدی عزیز.
خیلی ممنونیم. جناب آقا سعید از افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم از برادران اهل سنت.
سلام علیکم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت کارشناس محترمتون جناب دکتر عزیزی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
ببخشید من یک دو تا سوال داشتم از جناب دکتر عزیزی.
بله صداتون پخش میشه.
یکی اینکه در قرآن ما در جایی داریم که موسی وقتی که برای خانوادهش که طبیعتا همسرش برای خانواده هست میخواد زمان خود که توقف کنن که اون دلاتش داره، میگه که برای اهل خود میگه که توقف کنید و در این اهل که هست اینجا همسر موسا شامل. و در جای دیگه ابراهیم وقتی از اهل بیتش صحبت میشه همسرش در اونجا در قرآن همسرش رو به اهل بیتش میاد. اولا در آیات سوری احزاب هم آیات پشت سر همی که زنان پیامبر رو مخاطب قرار میده، یعنی همه این آیات شامل اولش با یان صاحب نبی شروع میشه، یعنی ای زنان پیامبر. و در قسمتی از این آیه، نه در کل آیه، در قسمتی از این آیه خداوند برای همسران پیامبر میگه من میخوام شما رو پاک بکنم و شما رو تطهیر بکنم. بعدا به خاطر از اینکه سوال پیش نیاد در نزد بعضی ولی که احمد علی و فاطمه و حسن و حسین جز اهل بیت هستند، پیامبر اون حدیث مشهور حدیث کثار رو بیان کردن که اینها هم جز اهل بیت من هستند. شما بیننده قبلی از شما سوال پرسید که یا همسر شما جز اهل بیت هست و شما گفتید که نمیشه اینو با هم قیاس کرد. من خطاب بپرسم آیا میشه که همسر دیگه مرجع مردم جز اهل بیتشون باشه، همسر موسی جز اهل بیتش باشه، همسر ابراهیم جز اهل بیتش باشه، همسر شما جز اهل بیتشون باشه، همسر من جز اهل بیتشون باشه، بعد همسر پیامبر جز اهل بیتشون نباشد.
الان شما باز اجتهاد کردید در مقابل این نصوص. چرا؟ چون حضرت مصادیقش رو طبق این احادیثی که هست مصادیق رو مشخص کرده، یعنی شما در مقابل این مصادیق هم وای میستین؟ به هر صورت اگه آیات برای ما مهم باشه حضرت رسول میاد بیان میکنه، لطبگنه میاد بیان میکنه برای ما، میگه این آیه این معنا رو میده. حضرت هم اومده الان یه اهل بیتی که برای خودشون هستن گفتن آقای نه دیگه، یک دو سه تا پنج رو مشخص کرده، حتی دیگران رو هم که احتمال میدادن که در این اهل بیت باشن اومده با صراحت خارج کرده. دیگه چه عذری هست برای من و شما که همسرانمون رو هم بیاریم قیاس بکنیم تو این قضايا؟
ببینید این سوال من اینه، خب ببینید میخوام بگم اقرار الاهل این کوسو این دیانت نارا فرق خانواده
همه اینا قبول که شما دارید میفرمایید.
آیا همسر کوسو در اهل بیت هست یا نه؟ شما جواب این سوال منو بدید.
نگاه کنید این آیه که ما که
شما جواب این سوال منو بدید.
بله نگاه کنید،
بله زن هر فردی جزء اهل بیتون هست. بله
پس چرا وقتی که همسر بقیه جزء اهل بیتون هستن چرا همسران پیامبر جزء اهل بیتون هستن؟
مگه ما گفتیم همسران پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستن؟ کجا گفتیم ما؟ کجا گفتیم ما؟ ما میگیم آقا حدیث ثقلین آیه تطهیر شامل زنان پیغمبر نیست. ما اینه ما گفتیم 70 هم روایت داریم ما. بله اهل بیتی که در آیه تطهیر آمده در حدیث ثقلین آمده زنان پیغمبر شامل این دو مورد نیستن.
اولا اینکه شما اینو در صحبت قبلیت نفهمیدید، شما مستقیما فهمیدید که همسران پیامبر جزء اهل بیتش نیست.
بله اهل بیت ما بحثمون اهل بیتیست برادر بزرگوار، اهل بیت با بحثمون بحث ثقلین است آقا سعید بزرگوار، بحثمون حدیث ثقلین آیه تطهیر. ما گفتیم آقا اهل بیت به هر معنا شما بگیرید، از آلوسی هم نقل کردیم، آلوسی میگه اهل بیت به هر معنا که شما بگیرید این روایات تمام اون مطالب رو تخصیص میزنه.
مخاطب این میشه این آیه تصیب شما از اول بخونید از اول آیه
بفرمایید. دوستان مانیتور من رو بدن با هم اجازه بدید،
آیه قبلش هم بخونید،
اجازه بدید. چشم شما قشنگ دقت کن عزیز من، این آیه 28 سوره احزابه، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. ببینید زمایر همه جمع مؤنثه.
جمع مؤنثه. خب
این کنتن ای زنها اگر شما میخواهید فتعالینا بازم مؤنثه، امتع کن باز مؤنثه، و اسرح کن باز مؤنثه، و این کنتن باز مؤنثه جمع مؤنث، تردن باز جمع مؤنثه، من یأت من کن باز جمع مؤنثه، من یگنت من کن باز مؤنثه. برای بله آقا
خیلی ممنونیم دیگه، حالا بس که همه قصه مشاهده.
بله یا نساء النبی لستن این تقیتن فلا تخزعن. ببینید حدود 18 تا ضمیر جمع مؤنث آمده
که برای زنان پیغمبر،
و قرن فی بیوتکن، قرن جمع مؤنث، بیوتکن تبرجن اقمن آتینا اتینا همه جمع مؤنثه، ولی اینجا میاد میرسه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اینجا شد مذکر شد، یطهرکم مؤنث شد مذکر شد. اگر واقعا اینها مربوط به زنان پیغمبر بود باید میگفت لیذهب عنکن الرجس اهل البیوت نه اهل البیت. ببینید و قرن فی بیوتکن، باز بعد از این آیه وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، ببینید نسبت به زنان پیغمبر هم بعد از این آیه بیوتکن آمده، هم قبل از این آیه بیوتکن آمده. اگر بنا بود این هم زنان پیغمبر باشه باید گفت اهل البیوت،
بله.
اگر بنا بود زنان پیغمبر باشه لیوزه و انکن نمی آمد. حالا بعضی ها میگن آقا پیغمبر چون خودش داخل اینجا بوده، خب از کجا پیغمبر داخل بوده؟ داره اینجا که پیغمبر داخله. آقایان ببینید اینجا این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این اسم پیغمبر اینجا آمده. میگه آقا ما از روایات میفهمیم پیغمبرم جز اینها بوده، به خاطر پیغمبر جمع مذکر آمده. میگه بابا همون روایتی که میخواد بگید آقا پیغمبر داخلشه، همون روایت، میگه 70 تا روایته، نه یک روایت نه دو روایت، 70 تا روایته. میگه آقا این آیه تطهیر شامل زنان پیغمبر نمیشود، اون اهل بیتی که در آیه آمده، اهل بیتی که در حدیث ثقلین آمده شامل زنان پیغمبر نیست. حالا شما بگو قال لأهلهم کسو، اونجا در رابطه با حضرت موسی آمده، آمده باشد، در رابطه با حضرت ابراهیم آمده باشه، آمده باشه، به ما چه؟ ما اینجا تابع آیه هستیم، سیاق و سباق آیه دلالت میکنه، مصداق این آیه با آیات قبل بد تفاوت داره. 70 تا ما روایت داریم، نه یکی نه دوتا نه ستا، اضافه از امام طحاوی و از آقای آلوسی و دیگران نقل کردیم. میگن آقا زنان پیغمبر مشمول آیه تطهیر نیستن، زنان پیغمبر مشمول حدیث ثقلین نیستن. حالا شما بیا بگو آقا تمام این علما اشتباه کردن، نستجیر بالله پیغمبر اشتباه کرده، گفته که مسلمه تو تنهی نمیدونم این نکی من ازواج النبی، پیغمبر اشتباه کرده گفته که خدایا اینها اهل بیت من هستن. خب عزیز من اینها
خودشون هم ادعا نکردن آقا، هیچ کدوم از همسان و پیغمبر ادعایی
من نبوده، ما جز
اهل بیتی
من این عزیزان دقت کنن، اهل بیتی که در آیه تطهیر آمده، برادر بزرگوار، اهل بیتی که در حدیث ثقلین آمده، ما میگیم آقا این اهل بیت شامل زنان پیغمبر نیست، پیغمبر هم میگه نیست، ائمه هم میگن نیست، علمای اهل سنت هم میگن نیست. شما ببینید فرض بفرمایید از اون طرف مثلا نه عایشه و نه برای شما عرض کنم ام سلمه، نه حفصه و نه دیگران و نه دیگران، هیچ کدام نیامدن بگن که ما جز اهل بیت پیغمبریم. ولی از اون طرف جالب اینه که ام سلمه میگه من رفتم خدمت پیغمبر گفتم یا رسول الله آیا منم جز اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود خیر، فوددت انه قال نعم، آرزو میکردم. پیغمبر میگه بله، اگر می گفت بله تو هم اهل بیت پیغمبری، فکان احب الی مما تطلع علیه الشمس تغرب. اگر می گفت تو اهل بیت پیغمبری، از تمام ثروت روی زمین برای مرجیش بالاتر بود. اینم با جناب آهای تهابی در مشکل الاثار جلد اول صفحه 230 نقل میکنه. این به این شکل پیغمبر میگه ام سلمه آمد میگه من خواستم عبا را بکشم کنار برم اونجا، پیغمبر گره از دست من عبا را کشید. آقا این آقایان میخوان نه، عبا را از دست پیغمبر بگیرن، به زور ام سلمه و دیگر زنان پیغمبر رو داخل کنن. ولی ما میگیم شامل اهل بیت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت شما در کتاب‌های خودتون هم آوردید زنان پیغمبر ادعا نکردند، ولی امام حسن ادعا کرده من تو اهل بیتم. معجم اسد طبرانی رو ببینید جلد دو صفحه 337. بعد از اینکه حضرت امیر از دنیا رفت، امام حسن آمد سخنرانی کرد، فرمود و انا من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرد و طهرهم تطهيرا. آی مردم کوفه، من جز اهل بیتم که خدای عالم هر گونه ناپاکی را از اینها برداشته. آقای هیثمی هم در مجمع الزوائدش جلد 9 صفحه 140 روایت صحیحه. آقا امام سجاد سلام الله علیه، شما ببینید ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرش، دوست عزیزم برادرم نگاه کن، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 494 میگه امام زین العابدین که وقتی وارد شام شد، یک سری داشتن اهل بیت رو استهزا میکردن، میخندیدن. یک پیرمردی هم بود داشت همینطوری نگاه میکرد و شماتت میکرد. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن بر اینکه مردم، یک پیرمرد، آیا تو چیز هستی؟ قرآن خوانده ای یا قرآن نخوانده ای؟ پیرمرد گفت بله من خواندم. گفت آیا آیه 33 سوره احزاب رو خوانده ای یا نه؟ گفت بله من خواندم. چه ارتباطی به شما دارد؟ گفت مراد از آیه تطهیر ما هستیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب تفسیر ابن کثیر را کردم جلد 3 صفحه 494 شما مراجعه بفرماد ببینید هست یا نیست عزیز دل من.
خیلی ممنون، جا سپاسگزاری میکنم، خیلی زیبا بود. و از بینندگان عزیزم خواهش میکنم مباحثی که علمی مطرح میکنن واقعا علمی جواب بگیرن. و حالا نمیدونم وسط برنامه چرا قطع کردن، یا همه ضمیران مؤنث هستن. خب حالا وای میسادید ما خدمت شما بعضی از مسائل دیگر مطرح میکردیم. امیدواریم که دوستان واقعا تابع دلیل باشن. ما آتاکم رسول فخذوه، اون چی که پیغمبر میاره ما باید قبول بکنیم. اما ناکم انفنتو، اون چی هم که دیگر ما رو نهی میکنه باید از اون پرهیز بکنیم، که حالا شما میاد این قیاسا رو میکنید نه علیه السلام نیستن. خب جناب آقای اسرافیلی از تهران اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اسرافیلی.
عرض سلام و احترام، صدای منو دارین؟
بله.
عرض سلام و احترام خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و مجری محترم.
سلامت باشید.
اولا که تشکر میکنم این همه با حوصله و صبر حاج آقا جواب برادران اهل سنی رو میدن.
بله.
متاسفانه در شبکه های دیگه مثل شبکه کلمه ما که هر چقدر سعی کردیم زنگ بزنیم صحبت کنیم نتونستیم.
بله.
و یه برنامه دیروز داشتن در مورد برنامه امام زمان اسمشو گذاشته بودم و صحبت میکردن، چند نفر از برادران اهل شیعه زنگ زدن، متاسفانه اونایی که میتونن صحبت کنن و علمی دارن نمیذارن، همون لحظه اول قطع میکنن.
بله.
یعنی مجری میاد رو حرفش و نمیذاره
بله دعوشون همین
صحبت بکنم. حالا اونایی که علمی چیزی هم ندارن یه مقدارم با اونا صحبت میکنن و قطع میشه، وقت به اندازه کافی برای صحبت کردن نمیدن. ولی الان من از ساعت چند از روی خط هستم، این آقای اهل سنی که از افغانستان زنگ زده بودن با حوصله آج آقا جواب میده و همین نشون میده که شیعه واقعا چقدر حرفش مستدل منطقی و از روی سند هستش. من فقط میخواستم این صحبت رو بکنم که یه سیدی در خود ایران تهیه شده بود در مورد امام زمان و هشدار میداد به مردم که آقا در هر کسی که اومد ادعا کرد من با امام زمان رابطه دارم، من همسرشم، دوستشم، اینا رو قبول نکنید. به عنوان هشدار در خود ایران تهیه شده بود، من دیده بودم این سیدیو. اینا اومدن یه تیکه از این سیدی رو که این خانم صحبت میکنه گذاشتن و میگن بله این همسر اونجا، یه جایی میگن دروغه، بعد یه جایی هم که اون
بله این کارای گزینشی که زیاد میکنن میان تخریب میکنن.
بعد یه لحظه هم حتی اون آخرش دیگه
اینا دیگه دورش وسیده شده دیگه این کارا، این تبعیض
دیگه بیچارگی بدبختی اینا
تشبس به کل هشیش دارن میکنن دیگه. حالا اینا هم شما سخت نگیرید دیگه، این مقدار اجازه بدید این آقایان دست و پا بزنن تو مواظ، شما نباید همه فضا رو ببندید محدود کنید، آزادی هست، این آزادی باید مطرح بشه. چرا شما اینقدر انحصار طلب هستید؟ اونا هم دو تا حرف بزنن.
آقای اسرافیلی عزیز، اینا با پولی که از عربستان سعودی باید
چیزی بسازن،
باید یه چیزی بسازن دیگه برای اون عزیز من. شما مگر ناراحتید اونای پولی هم جیبشون بره؟
آقا خیلی خوشحال هستم،
سلامت باشید.
به این شکل دارم برنامه درست میکنم، یعنی واقعا حرفی برای گفتن ندارم. اتفاقا
اینا کارهای خوبی است که اینا به نفع ما میشه. میدونی
بله
چرا؟
بله
چون مردم ما صاحب عقل هستن، صاحب معرفت هستن، اونا خودشون باید قضاوت کنن، ما که نمیخوایم بیان به جای اونا قضاوت بکنیم. همین مطالبی که مثل شما بیننده عزیز که دیدین، این عجب، این فیلم که یه چیز دیگه داره میگه، اینا دارن یک استفاده دیگه میگن، این میشه همون قضاوتی که ما میخوایم.
جالب جناب آقای محسنی، من مثلا امروز یکی از این دوستان یه سی دی به من داد از خواهرمون خانم صفائی، تو سه شب قبل برنامه گذاشته بودن در مورد محمد بن عبدالوهاب. مردم هر کس حرفی خلاف قرآن از محمد بن عبدالوهاب داره بیاره بگه. آیا هاشمی هم آیا مردم بینید یک نفر نمیاد زنگ بزنه یه حرفی ندادن؟ این بهترین دلیله. این خانم زنگ زده ضبط هم کرده حرف اینها را اتاق فرمانشون، میگه من میخوام جواب این رو میگم. میگه آقا ما بس نمی کنیم چون شبهه وارد میکنیم. میگه بابا این آقا داره شعار میده، هیچ کس نیست جواب بده، من میخوام جواب بدم. محمد بن عبدالوهاب چندین جا خلاف قرآن، ضد قرآن حرف زده، حرف اصرار میکنه و از کنن میگه نه تو شبهه میندازی، تو جای دیگر، تو شبکه های دیگر هم میری. شما ما کسی میخواد زنگ بزنه جواب بده وصل نمیکنن.
بله
میخواد جواب بده یکی رو هم وصل میکنن، احساس میکنن یک کسی یک چیزی در چنته داره میتونه بساط اینها را به هم بزنه. خلاصه اجازه نمیدن اصلا صداش پخش بشه. ما از این طرف خوشحالیم که دوستان اهل سنت بیان، ما خواهش میکنیم بیشتر بیان، برای اینا فرصت میدیم بیان صحبت کنن، خودشون وسط کار قطع میکنن فرار میکنن. البته شایدم تلفن بیان خارج از کشور یا غیره، چون ما خودمونم بزن زنگ میزنم با دوستان صحبت میکنم یک دفعه تلفن قطع میشه، ما نمیگیم اینا خودشون تعمدن قطع میکنن.
بله بله ولی بله سپاسگزاری میکنم جناب آقای اسرافیلی. جناب آقا رضا از کرج از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام
علیکم. و السلام. سلام شما. آقا رضا یه مقدار صداتون بلندتر که صداتون نشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای
اسرافیلی. علیکم السلام و رحمت الله.
معظم از اون اهل سنت با ادبه.
بله بله از مشتریان فرماقرسمونه. بله
جناب فضلین، امشب در رابطه با این آیه قرآن که فرمودید،
بله
آیه 33 سوره احزاب،
بله
اینجا اگه ما بخوایم به صورت ضمیر نگاه کنیم که چرا ضمیر مذکر اومده جمع اومده اینجا، خب در سوره هود آیه 73 و در سوره طه آیه 10 و قصص آیه 29 دقیقا همین حالت اومده. وقتی که واژه اهل اومده، اهل به صورت جمع به کار بوده شده اینجا. خب این یک مطلب. مطلب این که اگر واقعا اهل بیت پیامبر حضرات علی، حسن، حسین و فاطمه هستن، ما میگیم اگر فاطمه رضی الله عنها اگر دختر پیامبر، ام کلثوم، رقیه و زینب هم دختر پیامبر هست،
بله،
و اگر حضرت علی به چه دلیلی میشه اهل بیت پیامبر؟ اگه به خاطر پسر عمو بودن یا به خاطر داماد بودن؟ حضرت عثمان هم داماد پیامبر بوده و همچنین حضرت عباس عموی پیامبره، یعنی چرا اونا داخل این اهل بیت نمیشن؟ یعنی جز اهل بیت حساب
نمیشن.
بله من از شما سوال میکنم، چرا نماز صبح شما 3 رکعت نمیخونید 2 رکعت میخونید؟
این
نه بفرما جواب بده من جواب بدم.
جناب آقای فضیلی این یه دستوریه که از طرف خداوند
خدا نه خدا در کجا گفته نماز
خداوند کجا گفته؟
خب این حضرت پیامبر روز اول
آی خدا اموات شما را بیامرزه، خدا جزای خیرت بدهد انشاءالله. همون پیغمبری که فرموده نماز صبح دو رکعت سه رکعت نیست، همون پیغمبرم فرموده بابا مراد از این آیه علی حسن حسین و فاطمه هست. اگر شما میخواد بگید پیغمبر نستدیر بلا اشتباه کرده،
از تقصیر الله چنین حرفی رو نمیزن خب پیغمبر چنین حرف، من میگم حالا اگر واقعا این حرف از پیغمبر، این حدیثی که شما آوردید
خب.
اگه لطف کنید اینو از خود کتاب صحیح بخاری به صورت کامل نشون بدید که ما ببینیم راویان حدیث چجوریه، اینو اگه لطف کنید نشون بدید خیلی ممنون.
آقا جان من که از صحیح مسلم آوردم برادر بزرگوارم.
نه اون کلا راویانش نشون داده ببینیم.
آقا جان مگر صحیح مسلم صحیح بخاری بررسی سندی میخواد؟
بله دیگه، ما الان حدیث ثقلین چرا باید فزینی؟ حدیث ثقلین ما در دو جا در کتابای اهل سنت وجود داره که به جای اهل بیتی سنتی به کار برده شده، درسته؟
اونم تکلیفش هفته یا اینجا روشن میکنیم.
خب این اهل ما وقتی که میان مثلا نگاه میکنیم، عاقلانه نگاه میکنیم به این حدیث ببینیم مثلا کدومشون درسته، ما خدای نکرده جسارت نشه به اهل بیت، ما خاک زیر پای اهل بیت هم نمیشیم.
بله.
خب ولی خود اهل بیت آیا واقعا خارج از سنت پیامبر بودن؟ آیا واقعا از سنت پیامبر دور بودن؟ وقتی که خود اهل بیت جزئی از سنت پیامبر هستن، اینجا حدیث ثقلین وقتی که قرآن کلام خداست و سنت پیامبر یعنی راه و روش پیامبر، یعنی آنچه که تفسیر قرآن یا تعبیر قرآن توسط پیامبر به صحابه و به اهل بیتش انتقال داده شده، این یعنی به قول معروف این دلیل محکمیه که اینجا این حدیثی که اهل سنتی به کار برده شده اینجا درست‌تره، تا اینکه چون که خود اهل بیت جزئی از راهروان سنت پیامبر بود. درسته
جناب آقا رضا، شما که تا اینجا با ما راه اومدید که اگر این روایت از پیغمبر باشه قبول دارید، حالا اومدید تشکیک کردید چون حدیث ثقلین، ما ان شاءالله قول می‌گیریم از حاج آقا که حالا جلسه آینده رو به ما این اجازه رو بدن که ما مباحث حدیث ثقلین رو، چون حدیث ثقلین تقریبا سه عبارت اومده، یکی اطرتی هست که اهل بیتی اینجا هست و یکی این که سنتی هست و یکی مثل مواطن مالک که اومده اصلا تنها بوده گفته کتاب الله تنها اصلا نه اطرت بوده نه اهل بیت بوده. این ستا رو ما ایشالا میایم از ایشون سوال میکنیم و قشن پنبه این قضایی رو برای شما میزنیم که برای شما مشخص بشه آیا واقعا این اهل بیت بوده یا سنت بوده یا کتاب الله تنها بوده. که اگه آقا اجازه بفرمایید
من به احترام آقا رضای بزرگوار، دوستان اگر مانیتور من رو بدن به آنتن، برادر بزرگوار این دیگه صحیح مسلم هست، نرم افزارم مال آقایان اهل سنت مال ما نیست، دیگه کتاب صحیح مسلم هم نمیاریم که بگم که شما در داخل کتاب یه ورقهای اضافه کردید. بفرمایید آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری میگه حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبه که از موثقین اهل سنت استاد بخاری و استاد مسلمه و همچنین محمد ابن عبدالله ابن نمیر با ثقه هست مورد وثوقه، میگه ولفظ ابی بکر ابن ابی شیبه نقل کرده، او از محمد ابن بشر ابن زکریا نقل میکنه ثقه هست، مصعب ابن شیبه ثقه هست، صفیه بنت شیبه ثقه هست، آخرش هم یاد از عایشه نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم بیرون شد رو صبحگاهی و علیه مرتون مرحل من شعر اسود، یک برای شما کنم عبایی که از موی سیاه بوده، امام حسن آمد فادخله ثم جاء الحسین معه ثم جاءت فاطمه ثم جاء علي ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این دیگه مال صحیح مسلمه. ببین برادر بزرگوارم، صحیح بخاری و صحیح مسلم طبق بزرگان اهل سنت بررسی سندی نیاز نداره، حتی خود آقای البانی خیلی از راویانی که توثیق نداره میگه این راوی چون در سند صحیح بخاری و مسلم آمده بس ثقه هست، یعنی بودن یک راوی در سند صحیح مسلم و در سند صحیح بخاری دلیل بر وساقت اون راویه. الان فرصت نیست، فرصت اون من 50 مورد از علمای اهل سنت بیارم براتون که بگن آقا این راوی ثقه هست، روایتش صحیحه، به خاطر اینکه از روات بخاری و مسلم برادر بزرگوارم. این همه ما روایت خواندیم، این همه حدیث خواندیم، بزرگان دارن میگن آقا این روایت صحیحه. وقتی آقای ذهبی میاد میگه روایت صحیحه، این شما میخواد چی کار بکنید برادر بزرگوارم؟
بله.
ابن کثیر دمشقی میگه استاد من ابو عبدالله ذهبی گفت روایت صحیحه، این دیگه احتیاجی به برای شما عرض کنم بررسی سندی نداره. طحاوی میگه صحیحه، آلوسی میگه صحیحه، برای شما عرض کنم آقای ترمذی میگه روایت صحیحه. بله، ما در خدمت دوستان
هستیم. شما آقا ممنون هستیم.
الو جناب فضلی.
بله. جان دلم.
بله، اول از شما الان بحث اولتون دو، این من باید این رجال رو یه بررسی بکنم چون که مطمئن نیستم که اینا واقعا کلا صحیح هستن یا نه. ولی
در نه، شما در رابطه با صحیح مسلم تشکیک دارید در روایات
صحیح مسلم؟ یعنی خلاف علمای اهل سنت صحبت میکنید؟ ما زبانی نظر شما رو دوست داریم.
ببین من حقیقتش من یک مسلمونم، راهرو محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم و هر حدیث یا روایتی چه از صحیح مسلم باشه چه هر کتاب اهل سنت یا فرقی نمیکنه، هر کتابی باشه اگه خارج از کلام خدا باشه، یعنی مغایرت داشته باشه با کلام خدا و با عقل مغایرت داشته باشه، من نمیپذیرم. من مهم نیست برام که از کدوم کتاب باشه، مهم اینه که با کلام خدا و با عقل، عقل امروزی ما تا این حدی که در توان داریم این به قول معروف تطابق داشته باشه، من میپذیرم. بعد الان شما فرمودید که تو برنامه،
یعنی شما عقلتون رو ملاک قضا میذارید و کتاب خدا رو ملاک میذارید؟
کتاب خدا اول، کتاب خدا.
بله.
خب خود اگه دقت کنی امام شافعی یا امام احمد حنبل یا کلن چهار تا امامای ما کلن گفتن هر حدیث یا هر حرفی که از ما میشنوید اگر واقعا مغایرت داشته باشه با قرآن اینا رو به دیوار بزنید.
این روایت امام صادق ما هم هست
جان؟
این روایت امام صادق ما هم هست. خب درست. علی الجدار.
خب درست همین.
بله.
ولی من میگم حالا بحثی که در رابطه با اهل بیت پیامبر و میگین راه کسانی که واقعا ناجی این فرقه که شما میگید ناجی هستن، ما میگیم ما هم واقعا پیروان اهل بیت هستیم، ما
بله.
دوست داریم پیروان اهل بیت باشیم، ولی آیا من سوالم از شما اینه که
بفرمان.
الان امروز جامعه ما، یعنی کلا میگم جامعه تشیع و تسنن، آیا واقعا کدومشون به راه اهل بیت پیامبر قدم میذارن؟ کدومشون راه اهل بیت پیامبر واقعا درست میره؟ اینو من الان دارم میذارم، من که به قول معروف دارم در این دنیا زندگی میکنم، در این عصر زندگی میکنم، الان این عقیده هایی که در میان برادران تشیع هستم، من خودم اینجا هستم، خیلی برنامه های خرافی دارم میبینم، آیا واقعا اینا اهل بیت پیامبر اینجوری بودن؟ آیا واقعا حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن واقعا این کارا رو میکردن؟
میشه شما نمونه بفرمایید؟ شما ببینید نمونه بفرمایید شما.
این همه عزاداریایی که واقعا کلماتی به کار برده میشه که من واقعا شرمم میاد که
خب.
این کلماتو بگم تو عزاداریا، تو نمیدونم آیا واقعا اهل بیت پیامبر لعن و نفرین میکردن کسی رو؟ آیا واقعا خود حضرت علی در نهج البلاغه میفرماید که هیچ وقت دشمنانتون سبلن نکنید، هیچ وقت حتی دشمنان خودتون، دشمنان جانیتون رو سبلن نکنید؟ حالا چه برسه به قول معروف ما دو تا
سب با لن فرق میکنه ها، با قرآن خودش لن زیاد کرده ولی سب نگرده.
کجا یه جایی نشون بده که واقعا یکی از ائمه خب
لعنت الله علی القوم الظالمین
جان،
این لعنت هایی که در قرآن هست اینا لعنت ها به کیا بوده؟
اینا رو کی گفته؟ اینا خدا میگه، خدا خودش داره لعنت میکنه.
پس لن هست ولی سب نیست. حالا تصب الذین یدعون من دون الله.
جناب آقای محسنی، این لعنی که در قرآن اومده، این لفظ خداوند، این کلام خداونده. من میگم اهل بیت پیامبر که شما میگید واقعا ما رهروان اون هستیم.
آقا من سوال از شما میکنم، اجازه بفرمایید، آقا پیغمبر لعن کرده یا نکرده؟
من میگم نکرده.
آقا شما لطف کنید،
آقا شما من یک کتابی رو معرفی میکنم خدمت شما، موسوعت اطراف الحدیث، موسوعت اطراف الحدیث 11 جلده، اگر اشتباه نکنم جلد 7 ماده لعنه، 360 روایت نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر لعن کرده. حالا 360 روایت شما برو یک نگاه بکن برادر بزرگوارم.
من اصلا این کتابی رو اسمش نشنیدم.
خب آخه دیگه عزیز دل من، آخه دیگه شما نشنیدین گناه ما چیه؟
من میگم مگه خودتون نهج البلاغه رو قبول دارین یا نه؟
خب نهج البلاغه رو قبول داریم. بله
خود حضرت علی یک جمله هم به من نشون میدید که یه جایی لعن کرده باشه؟
مرتب امیر المؤمنین معاویه رو در قنوتش لعن میکرده.
نه تو خود
نهج البلاغه برادر بزرگوارم خطبه های علی است. خب نه تمام روایات علی که برادر عزیز من،
تمام
سخنان هم شما خطبه شقیه شما نگاه کن، نسبت به ابوبکر، نسبت به عمر، نسبت به عثمان، هر آنچه که نقص بوده مطرح کرده. در خطبه برای شما عرض کنم 150 شما مراجعه بفرمایید، خطبه 150 رو مراجعه کنید، نامه 53 رو مراجعه کنید در نهج البلاغه، بزرگواری کنید، هفته آینده تشریف دارید با هم صحبت کنید.
جناب آرزادی ما فرصت زیادی به شما دادیم، الان صدای بینندگان بقیه در میاد و اجازه بدید که همینجا بسنده کنیم و با شما
نه فقط این دو تا خطبه را، نامه 53 خطبه 150 ببینید امیرالمومنین لعن کرده، سب کرده، توهین کرده به دیگران، به خلفا یا نکرده برادر عزیزم.
خب خیلی ممنون جناب آقا رضا. آقای جواد آقا از تهران سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای محسنی. سلام و عرض ادب خدمت آقا جوغام.
سلام
علیکم. سلام.
مجبور شدیم ما بی سوادم بیام یه دو تا نکته تذکر بدیم. یک، جواب این آقا رضا همین الان که میگه لعن مخصوص خداست، میگه تو قرآن میگه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، این ناس کفار هم لعن میکنن، شاهین غیر از ملائکه هم لعن میکنن، غیر از خدا هم این مرد بعد لعنی که ناس میکنن میگن کی بوده؟ فقط قبل از نزول قرآن بوده. اینه دوم، من یه چیزی که متاسفانه ما سوادمون در این حد نیست که بخوایم تذکر بدیم، ولی حالا یا حضور زن حاج آقای اینجا چیه یا تو شبکه های دیگه هم هست، این میگن چی میگن علما میگن اشترک الاسم و اختلف المعنا. یه استادی ما داریم خدا طول عمرش بده که این استادم ازش گلگی داریم، اینا نه خط سنیا میرن نه جا بیان تذکر بدن، مجبوری ما شاگردا یه تغییر خوبی توی زمینه کرده. این تغییر اینه که این اهل بیتی که اینجا اسم برده شده اهل بیت نه زن و فرزند رسول خدا، این اهل بیت اهل بیتی که در زمان نزول آیه در اون خانه در اون وقت بودن. مثل اینی میمونه که الان جناب علی از من بپرسی آقا اهل بیت خونه هم شب هر کی تو خونه شما هست شما مهمون منه، من اینجا زن بچه‌م نیستم، شاید دوستا دوستام هم هستن. یا عمر رفت در خونه حضرت علی گفت اهل بیت با اهل شادیش میزنم، اونجا زبیر اینا هم بودن. اون لحظه این اهل بیتی که اینجا شده این اشترک الاسم وقت طرف معنا این زن بچه پیامبر میشه سلمان من اهل بیت. متاسفانه اینجا اصلا همیشه هم شبهه تو شبکه‌های دیگه. حالا ما از بگیم استادمون اجازه بگیرم این تحقیقش خیلی تحقیق جانانه، ایمیل میکنم انشالله
در خدمت هست. حتی حاج آقا معنا اینو فرمودن، فقط این عبارت علمیشو نفرمودن که حالا بینندگان عزیزمون استفاده بکنن.
بعد یکی دیگه هم ما پریشب از دست حاج آقا خیلی ناراحت شدیم.
بله چرا؟
بعد زنگ زدیم آقا علایاری گفتیم آقا ما میخوایم بشیم شقی‌ترین آدم مثل قاتل امیرالمومنین، شما رو هر روز صفحه روزگار محو کنیم، شما آقا قضی میره. این آقایی که پول داده به اون شبکه یه سوالی کرد، حاج آقا یه مقدار به نظر ما عجله کرد. آقا ایشون بدون اجازه مرجع تقلیدش برده پولی رو خرج کرده، حالا کلا سرش گذاشتن، ایشون مجبور ذمه که باید پرداخت کنه؟ نه آقای علایه یعنی نامه داره از دفتر مرجعش که بیاره که این بشه کلا برداری. حاج آقا اینجا تندی کردن، امروز هم از زنگ زدم متاسفانه، هم معذرت‌خواهی بکنم هم توجیه بکنم، خودش نبود با آقای ابوالقاسمی بود نیم ساعتی تو این برنامه صحبت کردم، گفت داد آقای ابوالقاسمی که
البته کار آقای اللهیاری مورد پسند نیست، به خاطر اینکه ایشون داره اون کارهایی که میکنه واقعا وهن شیعه است و توهین به علما، توهین به مراجع است، ایناش قابل توجیه نیست. حالا اون مباحث مباحث شیعه است و ما واقعا نمیپسندیم این مسائلی رو که آقای اللهیاری داره تو شبکه‌شون به عنوان شبکه شیعه و همه علمای ما هم اینو رد کردن. خیلی ممنون و سپاسگزاری می‌کنم. جناب آقا احمد از کردستان، دیگه فکر کنم دیگه زمانمون هم داره یواش یواش به پایان میرسه. جناب آقا احمد سلام و عرض ادب داریم که شما دوست اهل سنتیم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خسته نباشید قربان.
سلامت باشید. قربان شما.
سلام دارم خدمت شما و هم آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله.
بنده احمد هستم از کردستان زنگ می‌زنم. خودم یکی از طلاب اهل سنت هستم اینجا.
درود بر شما. ممنونم که حالا
من هستم.
بله.
من می‌خوام اینو از شما بپرسم. شما من می‌خوام برادرانه با شما صحبت کنم که چرا اینقدر طرفدار لعن و نفرین هستید؟ وقتی که خداوند متعال خودش توی قرآن از اصحاب پیغمبر راضیه دیگه ما چرا راضی نباشیم؟ دومن این که هیچ وقت حضرت علی حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و رضی الله تعالی عنهم اجمعین را لعن نکرده. چرا اگه از اینا بد بودن حضرت علی پشت سرشون نماز میخوند؟ وزیر حضرت عمر رضی الله عنه بود. این از این. دومن حساب ما رو از وهابیت جدا کنیم. وهابیت یک فرقه ضاله هستن. اینا گمراهن. طبق شواهدی که در دست هست اینا گمراهن. حتی خود علمای ما اهل سنت همین فقیه وارث کرد که توی هولر هست جناب ماموستای هفتلی بر ضد وهابیت کتابی نوشته. حتی کتابش هم به فارسی چاپ شده. شناخت وهابی، سلفی و خوارج. حتی ایشون وهابی ها رو خوارج زمان میدونه. واقعا هم اینجوری هست چون اونا لعن علمای اهل سنت میکنن. اینا چهار مذهب امام اهل سنت رو رد میکنن. حتی با توسل هم این منکر هستن. ما با توسل مشکلی نداریم. این توسلی که در سنت پیغمبر صلوات الله سلام علیه ازش یاد شده، حتی توسل حضرت عمر رضی الله عنه به عباس که عموی پیغمبر رضی الله عنه، اینا همش در نزد علمای اهل سنت جایز هست. حتی من خودم با خیلی از این وهابی ها نشستم صحبت خود کردم. اینا وهابی هن. بعد اینا میگه که ما وهابی نیستیم دروغ میگه. اینا وهابی هن. پیره محمد ابن عبدالوهاب هست. ولی من به شما اینو میگم که واقعا نسبت به اصحاب پیغمبر، نسبت به حضرت ام المؤمنین عایشه یکم بیشتر ادبتون رو رعایت کنید. برای وحدت بیشتر جامعه اسلامی، برای بیشتر این که مسلمانان واقعا به کتاب خدا و سنت صحیح رسول خدا به صحابه و اهل بیت علیهم السلام چنگ بزنن. عرض دیگری ندارم. خدا
خیلی ممنون احمد آقا.
دیدن آقای احمد آقا ما فعلا چوب همین طرفداری همین وحدت رو ما داریم میخوریم. الان تو بعضی از شبکه ها ما رو دارن تکفیر میکنن، تفسیق میکنن که چرا شما میگید که به خلفا نباید توهین کنید، نباید لعن کنید، نباید سب کنید. ما که این رو به قول در طول این مدت همش میگیم آقا هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است، گناه بزرگه. شما دارید حرف ما رو به ما تحویل میدید. حالا بعضی از شبکه ها میان کار خلاف میکنن، ما پاسخگوی اون شبکه ها نیستیم. آقای احمد آقای بزرگوار جانا سخن از زبان ما میگویی. این حرفایی که شما زدید این حرفای خود ماست که ما داریم تکرار میکنیم. اما برادرمون جناب آقای جواد آقا بود که در رابطه با اون برادر عزیزمون که پول داده بود به اون شبکه، من اون دفعه عرض کردم اگر دوستان مانیتور من رو من چقدر وقت داریم آقای
جواد؟ 5 6 دقیقه وقت داریم. جناب آقای معاوی هم که اون حدیث قدیر رو باید شما پاسخش بدید به صورت تصویری، اونم
باید
ما تقریبا 8 دقیقه 9 دقیقه فرصت داریم.
حالا اگر دوستان ببینید برادر بزرگوارم الان افرادی برای شما عرض کنم با جوهات میدن، اگر دوستان این کیف کامپیوتر من رو در واسه اگر هر کجا هست من بدید. این کیف کامپیوتر من رو به من لطف کنید آقا. من عذر میخوام که من اینجا یک قضیه رو برای شما عرض کنم خدمت دوستان. بله من ممنون از بزرگواری شما. بله این رو ببینید دوستان عزیز، نمیدونم این رفقا میتونن مانیتور
4 رو روشن کنن.
مانیتور 4 رو اگر میتونن روشن بکنن من ممنون میشم.
بله،
از شما. بله ببینید اون روز یکی از این بزرگواران جناب آقای دکتر مرتضی رضیعی زنگ زد به ما و گفت که من مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم و وجوهات نمیدادم، ولی الان نظرم بر این است که تون شبکه زیر نظر ایشون از خدمت میکنه. ایشون 10 میلیون تومان فرستاد برای ما. ببینید آقا من همون رو خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ببینید مبلغ 10 میلیون تومان بابت سهمین مبارکین از طرف جناب مستطاب آقای دکتر مرتضی رضیعی توسط فلانی رسید خداوند قبول فرماید. این هم
مهر و امضای حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. از من دوستان گفته بودم اینه برای دکتر جناب دکتر رضیعی بفرستن، ولی تا الان تو کیفی کامپیوتر من مانده. ببینید این روش ما هست. اگر هر کسی میگه آقا مثلا من مقلد آیت الله سیستانی هستم، میبریم اونجا میگیم آقا این مبلغ کمک کرده، همش میدید ما یا نه همه شما میدیم، هر چقدر صلاح دیدن در شبکه ولایت خرج کنیم، صلاح هم ندیدن خدمتشون تقدیم میکنیم. چون این وجوهات هر کسی مقلد هر مرجعی هست، رسید اون مرجع ملاک هست. این آقای اثناعشری که از اهواز زنگ زدن، خب ایشون به اون شبکه کمک کرده، گفت آقا من مقلد آیت الله لزمان سیستانی هستم، من رسید میخوام. ایشون یه همچه رسیدی براش فرستاده، دوستان نگاه بکنن به دفتر حضرت آیت الله لزمان سیستانی، قم مد ظل هلالی، احتراماً به استحضار میرساند شخصی از مؤمنین و مقلدین حضرت آیت الله سیستانی دام ظله مبلغ 100,000 دلار از وجوه سهم مبارک امام به شبکه جهانی اهل بیت کمک می نماید، لطفاً اجازه مرجعیت فوق ذکر را مساعدت نماید. اصلا ادبیات ادبیات بی ادبانه هست. بسمه تعالی، بنا به حسب درخواست مورد قبول است ان شاء الله. مهر دفتر آی سیستانی هم آمردن زیر این ورقه گذاشتن. این رو بنده خودم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آی شهرستانی داماد معظم حضرت آیت الله لزمان سیستانی که واقعا من خدمت آیت الله لزمان سیستانی که در نجف رسیدم، خودم یک از نعمتهای بزرگ خدای عالم بر حضرت عالی این هست که یک داماد بزرگواری مثل جناب آقای شهرستانی دارید، آدم مدیر و مدبر. من نشان دادم، ایشون گفت آقا این دروغ جعلی، این دفتر ما همچه رسید رو نداده. دوباره فرستادن رسید رو دفتر ایشون، افرادی که اونجا بودن بررسی کردن، گفتن این دروغه. بابا یک طلبه‌ای که مدعی است من از تمام علمای تاریخ افضلم، از همه باسوادترم، از همه متدینترم، آقا این چیه؟ این رو جناب آقا رضای بزرگوار و دیگر عزیزانی که دارید به قول میگید آقا جواد برای شما عرض کنم. ببینید این رو اسمشو شما چه میگذارید؟ این غیر از بیدینی، غیر از بیتقوایی چیز دیگری هست؟ به خاطر یک پولی که از یک مقلدی انسان بیاد به یک مرجع تقلید دروغ ببنده و جعلی برداره با فتوشاپ برای شما عرض کنم مهر دفتر را از یک جایی بگیره و بیشم قسم بده، بگی شما را به خدا باید قسم بخوری والله که این رسید رو به کسی نشان ندی. ما الان این جناب آقای دکتر رضیعی فرستاده آوردین روی آنتن، گفتم آقا ببینید این آقا برای ما قرض داده، مردم اون کسانی که به ما از طریق مراجع چیز میکنن اگر قید میکنن که باید رسید مراجع باشه، ما رسید آیان مراجع رو میگیریم برای حال میفرستیم. حالا اون مرجع صلاح میبیند میگه آقا همش خرج شبکه ولایت کنید، میگه نه نصفش خرج کنید، یک سومش. اون دیگه اختیار با اون مرجع است و دفتر اون مرجع. ولی برادر ما با کسی پدرکشتگی نداریم. الان شما ببینید شبکه های دیگر، شبکه سامن، شبکه سلام دو، شبکه های دیگر، ما با این ارتباط خیلی تنگاتنگ داریم، دعوت میکنیم، کمکشون میکنیم، از اونها کمک میگیریم. ما به هیچ وجهی با شبکه های شیعی نه تنها به قول عداوتی یا قرضی نداریم، با همشون برای شما عرض کنم رفیق هستیم. ولی ببینید امروز مرجعیت شیعه، هر کسی بخواد علیه مرجعیت یک قدم بردارد باید قدم شکسته بشه. هر دهنی که علیه مرجعیت شیعه بخواد حرف بزند، اون دهن باید شکسته بشه. نباید بعضی از شیعه ها اینقدر دیگه کم لطف باشن که وقتی فرد بنده دارم نسبت به مراجع توهین میکنم، از اون طرف بیان به به و چهچه به من بگن پول در اختیار من قرار. خب فردا جواب آقا امام زمان رو چی میخوان بدن؟ جواب پیغمبر رو چی میخوان بدن؟
خیلی ممنون جناب، فرصتمون گذشت، ما خواستیم یه تلفن دیگه بگیریم ولی چون جناب آقای معاوی اولین بیننده ما اون احادیث غریر رو میخواستن، این رو لطف کنید تو این 3-4 دقیقه باقی مونده بفرمایید و انشاءالله دیگه دعا بکنید که برنامه دیگه باید این 3-4
دقیقه. این رو اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من فقط همین اندازه در از طریق مانیتور من این رو نشان بدم. این برادر بزرگوارم که میگفت حدیث غدیر را به ما نشان بدید، حدیث قدیر در صحیح مسلم که ما نشان دادیم برای شما عرض کنم، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123 حدیث 6119 این حدیث قدیر رو مطرح میکنه و همچنین حدیث قدیر به روایت ترمذی اون هم با سند صحیح که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، آقای ترمذی میگه هادا حدیثون حسنون صحیح، و همچنین آقای برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری میگه این صحیح هست، آقای البانی میگه این روایت صحیح هست، آقای برای هیثمی میگه روایت صحیحه، آقای شعیب ارنعوت میگه روایت صحیحه، آقای حمزه احمد زین میگه این روایت صحیحه. برای شما عرض کنم بعد حدیث قدیر به روایت آقای ابن ماجه، برای شما عرض کنم سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 43 حدیث 116 آقای البانی میگه روایت صحیحه، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 43 با تعلیق آقای البانی، این در سنن ابن ماجه. به روایت آقای احمد ابن حنبل آیان مراجعه کنند جلد پنجم صفحه 501 حدیث 18838 نقل میکنه با سند صحیح. برای شما عرض کنم آقای نسائی با سند صحیح در خصائصشون صفحه 96 حدیث 79 این روایت رو نقل میکنه. و برای شما عرض کنم راویان دیگر و مؤلفین دیگر این قضیه رو نقل میکنن.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم آقا از این همه توضیحاتی که فرمودید نسبت به همه قضایا. از شما بینندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. حاجا همیشه آخر برنامه ما دعای حضرت عالی است، دعا بفرمایید که خداوند انشاءالله این دعا رو در حق ما مستجاب بکنه. در رأس همه دعا فرج امام زمان انشاءالله علیه السلام باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی علی و با آبروی زهرا، با آبروی علی و آبروی زهرا، با آبروی علی و آبروی زهرا و دیگر اهل بیت نبی مکرم. خدایا هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما. خدایا دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مکن، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم آقا، ممنونیم از همین توضیحاتتون. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن بازم تشکر میکنم و انشاءالله تا برنامه دیگر که جلسه آینده ما شب جمعه میشه و اون شب مصادف هست با لیلة الرقایب هست و اولین شب جمعه ماه رجب المرجب هست که از همین الان تذکرش رو میدیم خدمت شما عزیزان که برید مفاتیح رو ببینید و انشاءالله اعمالش رو انجام بدید و این ایام رو که ایام الله هست انشاءالله متذکر بشید. انشاءالله تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا. اللهم
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان.